بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو
شاعر که می شوی خیال تو یعنی حکومت دوست باور کنی
اینجا ایران است سرزمین عشقهای جاودان عشقهای عبد
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو
ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز با نام یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما بینندگان جان طاعت عبادت شما عزیزان انشالله که مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیره و ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید این هفته هم خدمت شما عزیزان حاضر شدیم تا برنامه گلبرگ رو تقدیم حضور شما کنیم بنده در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستم طبق معمول هر هفته جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی آقای دهنوی سلام روز بخیر
علیکم سلام روز شما هم بخیر با تشکر از جناب عالی من خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض سلام و ادب و احترام دارم از خدای بزرگ میخوام که طاعات و عبادات و روزه های شما عزیزان رو مورد قبول خودش قرار بده خدمت گذارتونم
بزرگوارید شما خیلی متشکرم از شما های دهنوی تقاضا میکنم که این هفته هم با برنامه خودتون برنامه گلبرگ همراه باشید خدمت شما از این عرض کنم که 20339 شماره پیامک برنامه هست و شما عزیزان میتونید دیدگاه خودتون رو در ارتباط با برنامه گلبرگ با ما در میون بگذارید ضمن اینکه سوالات مرتبط با موضوع برنامه رو هم لطفاً با ما طرح بفرمایید تا از بین این سوالات مهمترین ها و آنهایی که داره بیشترین فراوانی هست رو برای مطرح کردن در این برنامه انتخاب کنیم اما هفته گذشته حتما استعذار دارید و خاطر شریف بینندگان عزیزی که دنبال کردن برنامه رو باقی مانده که از نکاتی صحبت کردیم که در ابتدای زندگی به زوج جوان کمک میکنه که زندگی بهتری داشته باشن لحظات شیرین‌تری داشته باشن و در یک کلام کیفیت زندگیشون رو بالا ببرن در همین ارتباط پیامک‌هایی به دست ما رسیده که من اجازه میخوام که برخی از اونها رو در خدمت جناب استاد دهنوی مطرح کنم آقای دهنوی در موضوعی که عرض کردم خدمت عزیزان از پیشماری 912 چنین پیامکی به دست ما رسیده که من و همسرم خیلی به هم علاقه داریم و هر روز سر نماز برای پایداری این محبت و علاقه دعا میکنیم میخواستم بدونن که این دعاها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصره و معین خب دعا خیلی موثره شما وقتی دعا میکنیم از خدای بزرگ میخواییم از امامان معصوم علیهم السلام میخواییم و میدونیم که اونها توانمندن و مؤثرن واقعا به طور جد مؤثر هستن اما معتقد به دنیای متافیزیک و ماورا و طبیعه هستیم برخلاف بعضیایی که دنیا رو صرفا مادی میبینن و مادی میدونن خیلی خوبه کار بسیار خوبیه و آموزه‌های بسیار زیادی هم ما داریم در این مورد در مورد دعا خیلی زیاد از آثار دعا، از فواید دعا. حالا از باب تبرک من روایتی رو عرض بکنم از وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام. آقا فرمودن الدعا و مفتاح و رحمه، مثلا دعا کلید رحمته. خب ما برای زندگی زناشویمون نیاز به رحمت الهی داریم و دعا قطعا میتونه مؤثر باشه. بنابراین دعا کنن، هم خوشحالیم واقعا از این زوج جوان که فهمیدن ما دعا میکنیم توجه دارن، و همه عزیزان، حتی کسانی که حالا اول زندگیشون نیست، حتی سالها از زندگیشون گذشته، حتی ما باید برای زندگیمون و خوشبختیمون دعا کنیم، به ویژه الان که ماه مبارک رمضان هم هست و ماه دعاست دیگه. ماه رمضان ماه دعا هست، دعا بفهمید. فقط یه نکته که خیلی به نظرم میاد مهم باشه، حتما باید به عزیزانم تذکر بدم و تقاضا کنم که بهش توجه بفرمایید. در کنار این دعا حتما باید رعایت نکاتی هم باشه، صرفا دعا کافی نیست. چه نکاتی؟ خود تدبیر در زندگی، سازگاری، وفاداری، فداکاری، عفو، گذشت. چقدر ما تو زندگیمون نیاز به عفو و گذشت داریم. ارتباط خوب با خانواده های هر دو طرف، یعنی طرفین با خانواده های هم دیگه ارتباط خوبی داشته باشن، اینها خیلی خیلی موثره. یعنی اگر ما اینا رو رعایت نکنیم و بخوایم صرفا دعا کنیم، معلوم نیست دعاهای ما موثر باشه و خداوند به ما جواب بده. بنابراین هر دو لازمه، یعنی هم دعا بفرمایید شما عزیزان و هم این نکاتی رو که ما عرض کردیم تا حالا، هرچی تو برنامه گلبرگ گفتیم، هرچی خواهیم گفت از این به بعد، اینا همه در حقیقت فرمول های یک زندگی خوب و موفق بوده و خواهد بود. ایشالله برنامه رو هم پیگیری بفرمایید، دعا هم بکنید، ما هم دعا میکنیم اگر قابل باشیم. چون ما روایت داریم که با زبانی دعا کنید که گناه نکردید. سوال کردن آقا اون کدوم زبانه؟ گفتن دوستان برای هم دعا کنن، چون بنده قطعا برای به جای اون عزیزان گناه نکردم و عزیزانم و حضرت علی هم به جای من گناه نکردید. پس این زبانیه که در حقیقت گناه نکردیم، برای هم دعا کنیم، ما هم دعا میکنیم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای دهنوی، نگرانی در بین زوج جوان در ابتدای زندگی وجود داره در خیلی از موارد. اینکه گرمایی که در روابط اینا هست و کششی که نسبت به هم یکی دارن به سردی گرایش پیدا نکنه. مثلا پرسیدن که از پیشنهاد 912 به سه شما بخواه 941، گفتن که چه کنیم تا روز به روز محبتمون در زندگی بیشتر بشه و روابطمون به سردی نگراید. وقتی که نگاه میکنن به کسانی که سالها از زندگیشون گذشته و بعد میبینن که اونها در روابطشون اینجور سردی وجود داره، از زوجهای جوان معمولا نگران میشن که نکنه این اولش اینقدر شیرینه و بعدن این شیرینی کم رنگ میشه.
همینجوره. ببینید، به هر حال بعد از ازدواج، یعنی بعد از محرمیت، به طور فطری و غریزی عشق ایجاد میشه اصلا. و من عرض کردم که خداوند فرشته ای رو میفرسته و فرمان میده به این فرشته که در دل زوج جوان اصلا محبت ایجاد بکنه و عشق ایجاد بکنه. اما این در حد یک جرقه است عزیزان، بدونه این یه جرقه ایه که باید تقویت بشه. و همون تعبیری که حالا شاید بارها به کار بردم، اون گل عشق رو که باید آبیاری بشه، و اگر ما اون گل عشق رو که روییده در ابتدای یک جوانه هست، یه گل جوانیه، اگر ما این رو آبیاری نکنیم ممکنه خدای نخواسته پژمرده بشه. خب چه کنیم؟ فرمودن ما چه کنیم تا محبت اون پایدار بمونه و استمرار پیدا بکنه؟ باید شما برخورداتون با هم دیگه خوب و سنجیده باشه. این راه اساسیش اینه که ما در زندگیامون برخوردامون با هم دیگه سنجیده باشه. خب برای اینکه برخوردامون سنجیده بشه نیاز به اطلاعات داریم، ما آگاهی می‌خوایم. بذار من توصیه می‌کنم که شما آگاهیتون رو در زمینه مسائل زناشویی بیشتر کنید. مثلا مطالعه کتابایی که من قبلا عرض کردم، من یادم 6 7 تا کتاب معرفی کردم در همین زمینه. کلاس‌های آموزش خانواده خب خیلی خوبه، خوشبختانه خوبم هست، زیادم هست در کشور ما. بعد همایش‌هایی که حالا هست در همین زمینه آگاهی برقرار میشه، یا برنامه‌های رسانه‌ای، اصلا خود همین برنامه گلبرگ، خود برنامه گلبرگ میتونن عزیزان هم فایل‌های صوتی قبلی رو میتونن ذخیره کنن، استفاده کنن، هم ان‌شاءالله از این به بعد ادامه بدن. ولی این کافی نیست. شما هم کتابایی که شما از اون مطالعه میکنید، هم حرفایی که ما میزنیم زدیم تا حالا وقت خواهیم گفت، اینا شما رو بیشتر با زوایای روحی طرف مقابل آشنا میکنه. به این معنا که یعنی شناخت در حقیقت ویژگی‌های شخصیتی مثلا زن برای آقا و آقا مرد برای خانوم، یعنی که ما در حقیقت داریم زن و مرد رو معرفی میکنیم، به مصادیق کاری نداریم. همسر شما عزیزان بدونید که یه سری ویژگی‌های شخصی هم داره، شما پس این ویژگی‌های شخصیتی رو باید با این برنامه‌های ما و مطالعه و اینا ایشالله به دست بیارید، ولی یه سری ویژگی‌های شخصی هم داره همسر شما، حالا آقا خانومشون یا خانوم آقا، اینها رو هم باید شما بشناسید. مثلا رگ خواب همسرتون رو به دست بیارید، سلیقه های او رو بشناسید، حساسیت های او رو بفهمید چیه. البته این مورد آخری حساسیت ها رو باید یه مقدار به تدریج و آروم آروم، یه مقدار با احتیاط آروم آروم محک بزنید همسرتون رو، اینا رو به دست بیارید و هر قدم زودتر برسید به اینایی که عرض کردم، رگ خواب، سلیقه ها، حساسیت ها، هرچی زودتر بتونید برسید بهتره. یعنی ما نباید زمان سوزی کنیم و فرصت رو نباید از دست بدیم، هر چی زودتر بهتر. لذا برای این کار به نظر من هیچ اشکالی نداره که شما از خانواده طرفتون هم استفاده کنید. وقتی اونا بدونن که شما دنبال اصلاح زندگی هستید و میخواید هدفتون اینه، خلاصه تثبیت و تقویت محبتتون، مادر ایشون، پدرشون، برادرشون، خواهرشون میتونن به شما کمک کنن. بپرسید که همسر من چه ویژگیهایی دارن، حساسیتاشون، سلیقه‌هاشون، اون رگ خوابشون خلاصه چیه، میتونن بهتون کمک بکنن. این خیلی خیلی نکته مهم و اساسیه. افزونه بر این، من حتما توصیه میکنم عزیزان در همین ابتدای راه که هستید، صفات رذیله ای اگر خدای نخواسته هست، تکبر، زیاده طلبی، انحصار طلبی، بعد غرورهای بیجا، اینها رو باید از بین برد. چرا؟ به جهت این که اگر انسان متکبر باشه نمیتونه به دیگری محبت بکنه. ببینید خیلی از زنها دوست دارن که محبت کنن به همسرشون، اما طرف متکبره، تکبر زیادی داره، یا آدم زیاده طلبیه، انحصار طلبیه و این رو صفات رذیله، اینا بدونید مانع از محبت میشه. عزیزان بدونن که عشق و محبت در سایه اخلاق بارور میشه. این نکته دوم. نکته سوم اینه که حتما محبتتون رو با معنویت همراه کنید. متاسفانه آقای آرپنایی دیدم بعضیا غافلن از این نکته. معنویت در زندگی عزیزان خیلی مؤثره، خیلی مهمه. یعنی من معتقدم عشقی که سبقه الهی نداشته باشه کم رنگ میشه، اون دوام نخواهد داشت. عشقی میمونه و ماندگاره که همراهش معنویت باشه، یعنی نور ایمان هم در این فضای خونه باشه.
منظورت معنویت فردیه، یعنی که همزمان در واقع توجه به نکات معنوی در افراد میتونه باعث تقویت بنیانهای خانوادگی بشه،
یعنی خود افراد، یعنی فضای خونه، یعنی
گناه در مورد رابطه طرفین الان صحبت نکردیم.
نه این فضا رو منظورم،
چون گفتم ممکنه سوال پیش بیاد که آقا چطوری مثلا معنویت رو ما در یک عشق دو طرفه مثلا.
نه خیر، این دقیقاً هم خود فرد، خود شخص، یعنی خانم برای خودشون و آقا برای خودشون روش بدن خودشون در زمینه معنویت، این خیلی میتونه موثر باشه. میخوام عرض کنم فضای خونه ما خونه معنوی باشه، یعنی خودمونی تر عرض بکنم، گناه نباشه تو خونمون. ما اگر هر قدر گناه کمتر باشه، این یعنی دلدادگی به خدا، یعنی دل به خدا دادیم، یعنی معنویت و محبت پایدارتر میمونه. چون من سراغ دارم آدمایی رو که محبت دارن اما معنویت ندارن، یعنی نور ایمان خیلی در فضای خانهشون حاکم نیست، چند سوای با هم خوبن ولی با کوچکترین مشکلاتی که پیش میاد چون پشتوانه معنوی ندارن به هم میریزن و باز میفتن به جون هم. ما زیاد سراغ داریم
همینجور.
عزیزان بدونن که عشق و محبت در سایه ایمان بارور میشه، یعنی هم در سایه اخلاق هم در سایه ایمان. یه نکته دیگه هم خیلی مهمه از این اول عزیزان توجه داشته باشن، در کنار محبت رفع نیازها مهمه. من یادم میاد قبلا هم راجع به این عرض کرده بودم نکته ای رو که محبت در زندگی کافی نیست، اون رفع نیازها مهمه، به ویژه زوجهای جوان و حتی همه خانم ها آقایونی که حتی 20 سال 30 سال دارید عزیزان زندگی میکنید، بدونید رفع نیاز طرفتون مهمه، چه خانم چه آقا، به ویژه آقایون. منظور رفع نیازهای غریزیه، اینا حتما باید عزیزان توجه داشته باشن. متاسفانه خیلی ها تلقیشون اینه که رفع نیازهای غریزی انسان فقط بعد حیوانی و مادی داره، ولی اینجوری نیست واقعا. این ممکنه 50% 60% حیوانی باشه و مادی باشه، ولی 40% 50% بعد معنوی داره. اصلا رفع نیازهای غریزی دلها رو به هم نزدیک میکنه، محبت ایجاد میکنه، عشق ایجاد میکنه، صفا ایجاد میکنه، صمیمیت ایجاد میکنه. راجع به این من خیلی حرف دارم، ایشالله به موقعش در آینده عرض خواهم کرد، فقط چون شروع زندگیشونه این نکته رو مد نظر شدیشون باشن. و آخرین جمله فرموده بودن چه کنیم که به سردی نگراید و روابطمون سرد نشه. بدونید یکی از عوامل غیر از این که حالا این نکات که عرض کردم رعایت می‌فرمایید، باید عزیزان تنوع در زندگی ایجاد کنید. یک عامل جدی سردی روابط یک نواختیه. تنوع ایجاد کنید در پوششتون، در غذا، در ارتباط با دوستانتون، ارتباط با اقوامتون، در مسافرت، اینا همه میتونه، دیدار نزدیکان، اقوام، اینا میتونید تنوع ایجاد کنید. حتی فرزنددار شدن، متاسفانه خیلی من سراغ دارم، حالا نگم خیلی ولی قابل توجه، زوجای جوانی که ازدواج میکنن یا بی دلیل آی آرپنا یا به علل واهی، یعنی اصلا علت مهمی نیست، به تأخیر میندازن بچه دار شدن رو. بدونید دیگه زن و مرد وقتی ازدواج کردن این مدتی که گذشت باید بچه دارشن. فرزند تنوع ایجاد میکنه در زندگی شما، بچه مشترکه. گذشت از این که اصلا انسان خدا رو در وجود این بچه میبینه، خودش باز عامل تثبیت محبت. اگر این نکات رو رعایت کنن چرا نگران باشن؟ اصلا نباید نگران باشن، چون که ما خیلی، حالا حضرت علی فرمودید، مواردی رو مشاهده میکنن که به سردی گراییده. ما عمل باته موارد بسیار زیادی داریم که روز به روز هرچی گذشته محبتشون
تو ذهن من بود. میخواستم از شما بپرسم، که چون واقعا سوال خیلی هست فکر میکنم که اصلا آیا ممکنه با گذشته یه مدت این عشق علاقه بیشتر بشه، کم رنگتر نشه؟ 10 سال از زندگی گذشته باشه، عشق بین زن و مرد و در واقع دو نفر بیش از زمانی باشه که این زندگی رو میخواستن تشکیل بدن.
بله قطعا همینجوره، قطعا. یعنی موارد بسیار زیادی، خب بیا نمونش خود منده، 24 سال ازدواج کردم، روز به روز عشقم نسبت به همسرم بیشتر میشه و ایشون هم همینجور. یعنی به واقع عرض میکنم اصلا چه عشقی، چه قد پاک مقدس، ولی ببینید روز به روز میگذره. شما خیلی پیرمردا و پیرزنهایی رو، عزیزانی که کهنسالن، دیدید، خانم 70 سالشونه، آقا 75 سال، خانم مرحوم میشن، یه ماه بعد آقا میرن، اصلا دق میکنه آقا نمیتونه تحمل کنه، یک ساعت نمیتونه اینا دوری همدیگر رو تحمل کنن. البته ایشالا در آینده عرض خواهم کرد، چون تو این زمینه زیاد دیدم سوال هست که شکلش عوض میشه ها، وقتی به مرور شکلش عوض میشه، طبیعی است که اظهار محبت بعد از عروسی با قبل از عروسی
جنسش متفاوت،
بله جنسش متفاوت، ولی سنخش عوض نمیشه، یعنی یه جورایی دیگه میشه، عمقی تر میشه، قلبی تر میشه. ولی بدونم عزیزان ما خیلی سراغ داریم آدمایی که روز به روز میگذره عشقشون، محبتشون به هم بیشتر میشه، اصلا زن و مرد یه جورایی شکل هم میشن از نظر ظاهر و قیافه، و واقعا نمیتونن دوری همو تحمل کنن. امیدوار باشن عزیزان. اگه شما الان مواردی رو دیدید قیاس نکنید همه رو با اون موارد، بدونید موارد خلاف و مورد نقد هم خیلی زیاد داره.
خیلی متشکرم شما دهنوی. سعی می‌کنیم اتاق فرمان یه مکس تصویری داریم، برمیگردیم و ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. بله حضورتون عرض کنم که میتونید به 20339 سال پیامک داشته باشید، یا اینکه با تلفن‌های برنامه تماس بگیرید و سوال خودتون یا نقطه نظراتتون را از طریق تلفن با برنامه گلبرگ در میون بگذارید. عزیز بیننده‌ای تلفن زدن به برنامه و چنین سوالی رو با همکار بنده مطرح کردن. آقای دهنوی پرسیدن که لطفاً درباره ازدواج خانم‌هایی که سنشون بالا رفتن توضیح بدید و بگید که اگر سن خانم از آقا بالاتر باشه چه اشکالی داره؟
خب این سوال قبلا بود دیگه، سوال ازدواجیه. من حالا یادم نمیاد 7 تا 8 تا 9 تا دلیل یادم اون موقع عرض کرده بودم برای این قضیه که اگر سن خانم بالاتر باشه مشکلاتی ایجاد میشه، حالا در حدی که ذهنم یاری بکنه. این همه رو تو کتاب گلبرگ زندگی هم آوردیم چون بحث ازدواج بوده، ولی شون واقعا دیدم بعد از برنامه ازدواج هم در برنامه اخیر ما که مسئله خانوادگی است خیلی این سوال زیاد بوده.
اصلا علت اینکه این سوال اینجا مطرح کردیم در واقع جور برگشت به همون بحث بود، چون به قول شما فراوانش خیلی زیاد بود، خصوصا زمانی که از این دسته از خانم‌هایی که مثلا یه مقدار سنشون هم بالاتر هست.
همینجوره. ببینید عزیزان، به هر حال چند تا اشکال داره. یکی اینکه ما میگیم باید سن خانم باید 3 تا 7 سال پایین‌تر از آقا باشه، اگر برعکس شد مشکل داره. حالا اینکه ما بگیم 3 تا 7 سال 2 تا 8 سال 1 سال همسن، اینا هم خیلی سخت نمیگیره. اما اگر بخواد برعکس باشه، یعنی خانم 3 تا 7 سال و بلکه بیشتر، که متاسفانه ما مواردی داشتیم که تا 14 تا 15 سال هم سن خانم بزرگتر بوده ازدواج کردن، خب این مشکلاتی داره، از جمله اینکه بلوغ جنسی دختر خانم ها خیلی زودتر اتفاق میفته. خب قاعدتا اینا برای اینکه به نیازشون پاسخ گفته بشه باید زودتر ازدواج بکنن و لازمه زودتر ازدواج کردنش اینه که سنشون از آقا پایین‌تر باشه. یا مثلا بلوغ فکری خانم ها خب خیلی زودتر اتفاق میفته، خانم ها یک واقعیتی زودتر به بلوغ فکری میرسن. وقتی که سنشون بالاتره جلو افتادن، با مردشون بعد فکری پیدا میکنن و ما دوست داریم خانم آقا قرب فکری داشته باشن، به هم نزدیک باشن. خب در سنین بالا، حالا 27 به بالا، حالا نه پایین ترش، که خانم اگر سنشون بالا باشه دیگه اینجوری میشه تقریبا 3-4 سال 5 سال بزرگتر باشن، خب بدونن عزیزان بارداری ها و زایمان ها سخت‌تر میشه و گذشت از این که یه مقداری از نشاط و شادابیشون کم میشه. بعد مردشون حالا چند سال کوچیک‌تره، سنش پایین‌تره، خانم با نشاط و شادابی میخواد، ممکنه خدای نخواسته یه وقتایی حواسش پرت بشه، سر گوشش بجنبه، دوچار مشکل بشه و این به ضرر خانمه. ببینید این که ما اینقدر تأکید میکنیم، میگیم خانم‌ها دقت کنید تو این قضیه، با آقای ازدواج کنید که سنشون بالاتر از شماست، به خاطر این پیامدهای منفیش که باز به ضرر خود شما، چون خانم حسی داره به نام حس تملک، دوست داره مردش مال خودش باشه، ببینه خلاص سر و گوشش داره میجنبه و حواسش پرت و نگاهش به دیگران رنج میبره. گذشته از این، خب در سنین بالا البته اینی که عرض میکنم مال اوایل زندگی نیست، شاید مثلا حدود 45-50 به بعد، ولی به هر حال ما باید دوراندیش باشیم. خانم ها هورمون های جنسیشون فروکش میکنه به حد قابل توجهی، ولی آقایون اینجوری نیستن. وقتی سن خانم بالاتر چند سال، این آقا هنوز خب نیاز داره، این خانم فروکش کرده، اون نمیتونه به نیازهای غریزی خودش آقا برسه، بعد هم مشکل قبلی ممکنه پیش بیاد، حواسش پرت بشه، بخواد خدای نخواسته به راههایی بره که خانم دوست نداره. شاید مهمتر از همه اینا که اینو من زیاد داشتم آقای آرپنایی توی مراجعان، که متاسفانه کار خیلی بیخ پیدا کرده، در مواردی با آستانه جدایی متاسفانه رسیدن، خانم وقتی سنشون بالاتره جلو اقتدار مردشون رو میگیرن، اجازه نمیدن مردش اقتدار خودش رو تثبیت کنه، مردانگی کنه، اون نقش تکیگاهیش، محوریتش، خلاصه نقش مامان رو پیدا میکنن، معمولا مامانش میشن، نصیحتش میکنن، زود بیا یا دیر نکنی یا نون بخری یا با دوستات حرف نزنی یا با دوستات یه وقت حواست پرت نشه، درست میشه مامانش و مرد بعدش میاد و عرف هم نمیپذیره، یک واقعیتیه. ما همیشه عرض کردیم دوست داریم وقتی خانم آقا با هم ازدواج میکنن یه جوری باشن از نظر ظاهر که هر کی میبینه بگه اینا زوج هستن و زن و شوهر هستن. یه خانم میفهمید رفته بود مغازه برای شوهرم بلوز بخریم، اون آقای مغازه دار دائم به من گفت، 8 سال من از شوهرم بزرگترم، میگفت که دائم این آقای مغازه دار میگفت خانم من به پسر شما گفتم اینها، ببینید من گفته باشم، من به پسر شما اینو گفتم این نکته، ولی گوش نمیدن، این بلوز به درد نمیخوره. این خانم میگفت من اصلا داشتم میترکیدم، منفجر میشدم، رومم نمیشه بگم بابا این شوهر منه، این پسر من نیست. خب
چرا نفر ناراحت میشن اونجا؟
ببینید اینجا خواهم اون آقا ناراحت میشه، همیشون ناراحت میشه و بعد رنج، دچار رنج میشه. چرا انسان این کارو بکنه؟ گذشته از اینکه معمولا حالا خانواده آقا پسرم راضی نمیشن، ولی در موارد ما متاسفانه داشتیم خانم آقا عاشق و دلبسته هم شدن، عاشق و شیدا شدن، خانم چندین سال بزرگتر بودن، یا آقا گفته الا ولا بود مامان من باید با ایشون ازدواج بکنم وگرنه فلان، تهدید، خانم هم متاسفانه دلبسته شدن، گفتم بله همین شوهر خوبیه برای من، بعد به رغم میل باطنی این خانواده شما بر فرض ازدواج هم بکنید، خب عروس خانم شما مادر شوهرتون باید حمایتتون کنه، اعتنا کنه و نمیکنه. اینم مزید بر علت میدونید، اینم یه مشکلی ایجاد میشه. من یادم آقای عارفانه هم موقعی که این بحث رو مطرح کردیم فراوان پیامک رسید، آقای دهنوی پس چرا حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با خدیجه سلام الله علیها همینجوری ازدواج کردن؟ آقا 25 سالشون بوده و حضرت خدیجه 39 یا قول حالا مشهور 40 سال 40 سالشون بوده. این همه فاصله سنی همونجا یادم ما عرض کردیم اب نداره. شما اگر واقعا معرفت رسول خدا رو آقای عزیز دارید و خانم محترم شما معرفت خدیجه رو دارید، نه معرفت خدیجه نه معرفت رسول خدا 50%، 30%، 20%، حتی یادم رسوندیم 10%، گفتیم شما 10% آقا معرفت رسول خدا رو داشته باش که اون مشکلات پیش نیاد برات، و خانم شما 10% معرفت خدیجه رو داشته باشین، برید خانم 30 سال بزرگتر باشه، ما مشکلی نداریم. ببینید ما دغدغمون همین مشکلاته. متاسفانه بعضی از کارشناسان ما اصرار دارن بر این که اشکالی نداره و ما مستند دینی برای این قضیه نداریم. خب ببینید عزیزان نیازی نیست ما مستند دینی برای همه چیز داشته باشیم، ما یه سری شواهد تجربی داریم، ما شواهد عینی داریم، تو مراجعانمون داریم میبینیم دچار مشکل شدن و در حد اطلاع بنده که اصلا دعوام اینه با اهل فن مشاوره میکنم، گفتگو میکنم، متخصصان مختلف در مباحثی که داشتیم از روانپزشک، متخصص مغز و اعصاب، پزشکان عزیزی، روانشناسان عزیز و بزرگواری که دوستان ما هستن، از جمله جامعه شناسان زیادی که اکثر جامعه شناسان کشور ما هم معتقدن که اینجور ازدواج درستی نیست. یه عده‌ای هم که یه مقدار خوشبین‌ترن میگن ما الان نمیتونیم قضاوت کنیم، باید بذاریم یه 20 سالی بگذره
چون تازه مد شده،
چون میگن تازه مد شده ما نمیتونیم الان واقعا قضاوت کنیم، داوری کنیم، باید بذاریم یه 20 سالی بگذره ببینیم چی میشه. درست. اما اونایی که میگن نه اذعان دارن و بر اساس واقعا میزان جدایی هاست که یکی از عوامل جدی جدایی ها همین قضیه بوده، ما اطلاع داریم هم مراجعانمون هم بر اساس اطلاعاتی که از آمارهایی که میگیریم از وضعیت طلاق متاسفانه هم متارکه بدونید که این علت هست. لذا بله البته حالا چون فهمیدن که بالاخره خانمایی که در سن بالا هستن چی کار کنن، اگر سن حالا دیگه رفت بالا مثلا 30 سال فرض کنید، 30 سال 35 سال حساسیت دیگه خیلی کمتر میشه. همسن که اصلا دیگه میگیم اشکالی نداره، همسن واقعا حالا 6 ماه 1 سالم حالا دیگه بزرگتر آقا بود، میدونید چون دیگه حالا اینا سنشون بالاتر رفته، آقا 1 سال اینا مثلا کوچیک‌تر بوده خانم بزرگتر بودن، ما اینجا دیگه میدونید چون این شرط کماله و جزء شروط اصلی و اساسی ما نیست خیلی سخت میگیریم. و اونجا البته توصیه‌ای به خانم خواهیم داشت که انشالله در آینده حالا برسیم، چون من دیدم پیامک‌های زیادی داریم که آقا به هر حال ما الان ازدواج کردیم اینجوری، الان من خانم هستم 8 سال از شوهرم بزرگترم، آقا گفتن آقا الان خانم من 5 سال از من بزرگتره بریم جدا شیم، خب قطعا ما هم چی توصیه‌ای نمی‌کنیم که جدا شید. راهکارهایی داریم که جلو اون مشکلات ان شاءالله بگیریم،
ان شاءالله باید برسیم به اون بحث مسائل خانوادگی مقدار جلوتر بریم به این بحث هم برسیم. آقای دهنوی یه علتی که شاید بعضی از کارشناسان اصرار دارن در این مطلب، تجربه‌ای که در جهان نسبت به این موضوع وجود داره و اینکه در خیلی از کشورها در کشورهای غربی خصوصا شاید این حساسیتی که ما ایرانی‌ها نسبت به در واقع سن و سال پایین‌تر خانم‌ها داریم اونها ندارن، شاید اشاره اون کارشناسا به این نکته باشه که خب اونجا تجربه ناموفقی از این جنس رقم نخورده.
خب اصلا فرهنگ اونا با فرهنگ ما فرق می‌کنه، ما اصلا واقعا دنیای ما با دنیای اونا متفاوته، نمی‌تونیم خودمون رو مقایسه کنیم. به هر حال ما ببینید وضعیت موجود ما این چنینه، یعنی به هر حال فضای فرهنگی ما، روحیات مردم ما، روحیات خانم‌های ما، اصلا خود این ببینید خیلی مهمه بابا، روحیه یک زن ایرانی مسلمان با روحیه یک زن اروپایی و امریکایی خیلی فرق میکنه.
درستم.
شاید اونا براشون یه سری چیزای مهم نباشه، خود همین بحث تملک برای اونا، البته در اونام هستا، یعنی اونام روی این قضیه حساسن، اما نه اون حساسیتی که زن ایرانی داره،
از جنس حساسیتی که اینها دارن
نیست و ما نمیتونیم مقایسه کنیم.
و آقای دهنوی شاید اونجا در واقع اصلا حساس این زندگی ها و روابط اصلا این شکلی نیست، یعنی شاید اونجا به هم رسیدن و از هم جدا شدن فرآیند خیلی ساده تری باشه و اصلا توی جدایی هایی که اتفاق میفته این تبعات که ما اینجا با شما مواجه هستیم اونجا شاید با شما مواجه نباشه.
همینجوره. جالبه که میگن که آمار طلاق ما در کشور خیلی زیاده، در غرب مثلا اینجوری نیست، اینجوری نیست، یا حالا در مقایسه با اونا خیلی زیاده. خب ما میگیم اونجا ازدواج خیلی اتفاق نمیفته، اونا خیلی حالا براشون
ازدواج رسمی به این شکل مسئولیت پذیری افتادن توی پیچ و خم حقوق و مسائل قضایی و قانونی و اینا، این هم خونه میشن سالها. حتی گاهی من مورد در امریکا شاهد بودم خودم با دو تا چشمام که در تلویزیون اونجا یکی از کانالاشون خانم آقای با هم دیگه ازدواج کردن و آقا پسر 8 ساله اینا هدیه ازدواج مامان بابا رو بهشون داد. مثلا آقا پسر 8 ساله خودش هدیه ازدواج مامان بابا شو داد. اوه اونا دنیاشون با ما فرق میکنه، ما نمیتونیم مقایسه کنیم.
بله خیلی متشکرم از شما دهنوی. یه سری به تفاهم می‌زنیم، باز می‌گردیم و ادامه برنامه رو تقدیم حضور می‌کنیم. خب امیدوارم که طاعت و عبادات همه شما مقبول درگاه حضرت حق باشه و ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. خدمتگزاران خودتون رو در برنامه گلبرگ دعا بفرمایید و ما هم فکری بفرمایید. پلهایی که پلهای ارتباطی برنامه است و من مرتبا بر اونها تاکید میکنم به این علت ذکر میشوند که شما عزیزان از این مسیرها استفاده کنید برای اینکه ما رو بهره مند کنید از دیدگاه ها و نظرات خودتون. خیلی فراوان در این موضوعی که میخوام راجبش صحبت کنم ما پیامک داشتیم که زوج جوان چطور با هم برخورد کنن که در آینده دوچار مشکلات نشن. اول همین برنامه هم به یه مناسبتی در مورد این دغدغه و نگرانی زوجهای جوان صحبت کردم. آقای دهنوی از پیشماری 919 سوالی از این جنس پرسیدن. سوالشون این بوده که شوهرم از روابط قبلیش میگه عکس‌العمل من باید چگونه باشه؟
بله من میاد که مشابه این رو داشتیم و چقدر تاکید کردیم که اصلا آقایون نگن اینجور حرفا رو، واقعا خیلی خطرناکه اینا. من نمیدونم چرا بعد از آقایون، حالا اون موقع شاید مثلا دوران عقد بود گمان میکنم همچی سوالی شده بود، عرض کرده بودم از آسیب‌های دوران عقد، شاید شروع همین برنامه گلبرگ دو، و الان خب ازدواج کردن، اینا دیگه سوالات مربوط به بعد از عقد هست و دوران عروسی. خیلی تعجب میکنه آدم این آقایی که دیگه الان، حالا بله یه وقت مثلا در فرآیند خواستگاری میخواسته بگه، اونم به عنوانی که مثلا صداقت به خرج بده. بله. که حالا میدونستن دیگران، ما گفتیم اینا رو بگید که بعد مشکل ایجاد نشه، اون یه بحثه.
اگرم کلاس اونم رد کردید شما،
اونم بله اونم نه اصلا که اونم اگر هیچ کی نمیتونه واقعا بین خود و خدای خودت بوده و توبه کرده، اصلا اونم حتی لازم نیست، اونم میشه رازهای زندگی خودت و اونا رو نگو. ولی خیلی عجیبه بعد از ازدواج الان این آقا میان شروع میکنن از روابط قبل از ازدواجشون میگن. من نمیدونم چیه هدفشون. آیا من گمان میکنم که مثلا میخوان افه بیان کلاس بذارن، مثلا بگن که من آدم خیلی جذابی بودم، تو دلورو بودم، خیلی مثلا من علاقه من داشتم، ولی کشت مرده زیاد داشتم. ولی فکر نمی کنن که با این کاری که دارن میکنن واقعا روح و روان این خانم رو به هم میریزن اصلا. این بنده خدا چقدر دچار استرس میشه همسر شما، ممکنه به روح خودش نیاره ولی واقعا دچار استرس میشه، فشارهای روحی، این فشارهای روحی باعث میشه که روی هورمون‌های جنسی ایشون اثر بذاره، کاهش بده هورمون‌های جنسی ایشون رو و بعد دچار سرمزاجی حتی بشن که دودش تو چشم آقا میره، خود آقا لطمه میخورن. گذشته از این که بعد اعتماد این خانم آقای عزیز از شما سلب میشه، آقایونی که اینجور حرفا رو میزنید خواهش میکنم نگید، اعتمادش از شما سلب میشه. بعد با خودش میگه که خب اینی که اینقدر راحت قبل از ازدواج رابطه های اینچنینی داشته، اینقدر آدم بیپروایی بوده، این پرهیزکار نبوده، تقوای الهی نداشته. خب کسی که بی‌پروا باشه اون موقع رابطه برقرار کنه الانم خیلی اهبایی نداره. ممکنه شما نخواهید واقعا این کار الان بکنی ولی اون این چنین تلقی داره. میگه خب این اون که تونسته اون موقع الانم خیلی راحت میتونه. و عبارا عرض کردم زن حس تملک داره، دوست داره مردش مال خودش باشه. گذشته از این، شما فکر نمیکنید الان این حرفا رو میزنید در آینده اگه یه اتفاق بیفته به اشتباه همسر شما گمان بکنه، ببینید اصلا به اشتباه گمان بکنه شما یه رابطه ای برقرار کردید، چجوری میخواید ثابت کنید و خودتون مبرر کنید؟ مگه میتونید دیگه؟ میگه آها این قبلا رابطه جور اینا، این هم یه نوع یه مورد از اون موارد حالا بعد از زندگی. لذا من تقاضا میکنم عزیزان نفرمایید اینا رو اشتباهه، اما سوال اصلی اینه که برحال من چه کار کنم حالا در مقابل این رفتار ایشون و مطالبی رو که میگن. ما توصیه میکنیم جناب عالی و به همه خانمای محترمی که اگر یه وقت مواجه شدن با یه همچی چیزی که شما سکوت کنید و رو ترش کنید و سکوت کنید. چرا اینو عرض میکنم؟ چون بعضی از خانم ها متاسفانه اینجا خیلی ذوق میکنن و از درون داره منفجر میشه.
میخواد نشون نده که ناراحت شده.
میخواد نشون نده که ناراحت شده. خب چیزی نیست، مهم نیست، مثلا نقطه ضعف نده، چیزی نیست، مهم نیست، حالا کردی رفتی رابطه ای داشتی هر کاری که بوده انجام دادی، خب اشکال نداره. ولی توجه داشته باشن که این ظاهر قضیه است و به این خانم عرض میکنن این کار رو نکنید. چرا؟ چون او گمان میکنه شما دارید مجوز بهش میدید و عجب خوشتونم میاد، نه تنها ناراحت نمیشید بلکه خوشتونم میاد، تکرار میکنه. میدونید او درک نمیکنه، نمیدونه که با کارش اشتباهه. شما بالاخره باید یه جوری بهش بفهمونید که کارش اشتباهه. چی جوری؟ سکوت، رو ترش کردن.
آقای یعنی یه وقتی اصلا حتی شاید خانم کنجکاو هم میشه، دوست داره خودش هم بیشتر با این که شاید به قول شما به همم بریزه ناراحت هم بشه، ولی اصلا هی خودش هم بیشتر دامن میزنه به این موضوع که آقا رو تحریک و تحریض کنه برای این که بیشتر توصیف کنه و تشریح کنه.
و جالبه که خیلی وقتا این که حضرت علی فرمودید ممکنه آقا رو به گزافه گویی هم بکشونه، حالا مثلا پیاز داغش هم بیشتر کنه. میدونید گاهی اصلا میبینید 5 نمره بودا، یه جوری این آقا میگه که گویا 50 نمره بوده و حواسش چیز که او چه بلایی داره سره خودش و همسرش میاره. این کارو نکنید شما. از اون برم یه کاری دیگه نکنید و اون اینه که زیادی حساسیت واکنش، حالا بعضی ها برعکس خانوما تا شروع میکنه اینا رو میگه و اشاره میکنه و شروع میکنه به داد و فریاد و قشقره و حساسیت و اشک و آه و ناله و گریه، این هم اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چون شما نقطه ضعف حالا میدید به این آقا. این از فردا میفهمه که شما اینجا نقطه ضعف دارید. زندگی دیگه بالاخره واقعیتیه، تنش داره، درگیری داره، قهر داره، دعوا داره، همینو باز دوباره زوم میکنه همینجا هرستون میده. اشتباه بزرگی که خانم ها میکنن اینه که وقتی میبینن طرف داره میگه شوهرش اینا رو میگه برای اینکه مثلا نمیدونم کم نیارن یا حالا مثلا اونم هرسش بدن، غیرت او رو هم مثلا تحریک کنن که دیگه نگه، میگه که خب مگه خودت داشتی؟ منم داشتم، من 4 تا دوست پسر داشتم، من حتی باید در موارد متاسفانه من رسیدم به دروغ اصلا نبوده، ولی برای اینکه کم نیاره و این جلوه این رفتار آقا رو بگیرفته، خب منم داشتم 4 تا دوست پسر داشتم، یا اصلا اگرم داشته شروع میکنه به گفتن. این دیگه خیلی خطرناکه خانوما، چون مرد شما با شما فرق میکنه. ببینید شما که خانومید این همه به هم میریزید، او مرده. یادتون باشه حسی خداوند در وجود او قرار داده به نام حس ناموس پرستی و بعد غیرت، خیلی نیروشون رو به هم میریزه و متاسفانه همون پیامت هایی که عرض کردم که در آقا ایجاد میشه، اعتماد در خانم ایجاد میشه، اعتماد به نفس اعتمادش رو از دست میده، سلب اعتماد میشه. دقیقا این قضیه از اون ور اتفاق میفته. من تقاضا میکنم آقایون خانمان نه این حرفا رو بزنید و نه مقابله به مس کنید، دقیقا همون برخوردی که عرض کردم، رو ترش کنید، سکوت کنید،
درست.
از کنار قضیه به یه شکلی متعادل بگذارید که دیگه تکرار نکنه.
آیده نوی چنان گاهی اوقات این موضوع ویران میکنه در واقع همسر فردی که این موضوع بیان میکنه. توی پیام ها بود یه موردی من برخورد کردم، گفت که در شیرین ترین لحظات زندگی من ناگهان بغض میکنم و وقتی یادم میفته و اصلا دچار آشفتگی میشم و هیچ لذتی نمیتونم ببرم از زندگی مشترک. به هر حال میخوام عرض کنم که تاکید کنم بر اینکه بسیار موضوع مهمی است که جناب استاد بهش اشاره کردن. حالا آقای دهنوی گاهی اوقات منشأ این گفتنه فرق میکنه، چون اول فرمایشاتون شما گفتید که من تعجب میکنم که چرا این موضوع رو مطرح میکنن، گاهی اوقات منشأ این بیان کردن ها طرف مقابله. مثلا از پیشماری 919 این سوالو داریم که اگر بعد از ازدواج همسر سوال کرد که آیا قبلا با کسی رابطه داشته ای، در صورتی که واقعا داشته باشیم چه جوابی باید بدیم؟
عجیبه. بله همینم داشتیم. من یادم میاد که اون موقع عرض کرده بودم و اگر من نکته ای رو تکرار میکنم عذرخواهی میکنم، چون همزمانش گذاشت، چون خیلی مهمه، بحث واقعا مهمه، این سوالات خیلی سوالات اساسی و مهمیه و فراوانی هم زیاد داره. که خب چرا این آقا اصلا سوال میکنن، یا حتی خانوم، حالا ما از هر دو طرفش داریم، چرا سوال میکنن؟ من واقعا تعجب میکنم. این سوالات خیلی خیلی خطرناکه و خیلی پیامد منفی داره. چطور؟ خب شما الان آقای محترم عزیز و بزرگواری که از خانومتون سوال میکنید تو رابطه قبلی مثلا با کسی داشتی اینا، خب یا این خانوم میترسه وحشت میکنه دروغ میگه به شما، خب شما واداره به دروغش کردید، این خودش واداره به یه گناه کردید ایشون رو، یا اینکه نه میاد از ترس اینکه برای این استرس برداشته بشه، نکنه این از یه جاهایی بو برده، نکنه داستان رو میدونه، خودم بگم اعتراف کنم اینا، بعد میاد صداقت به خرج میده، خب شما به هم میریزید. همین که الان خود شما فرمودید که اصلا خواب از چشم شخص گرفته میشه، خواب راحتی داشتید، خب اون بگی که بله من همچی رابطه داشتم، خواب از چشم شما گرفته میشه، بعد اعتمادتون همینطور که عرض کردم از ایشون سلب میشه و محبت شما از بین میره. قطعا این سوالات غلطیه. لذا اینقدر ما آموزه های دینی داریم. من یادم میاد اون موقع خیلی روایت خوندم متنوع و متعدد راجع به اینکه اینجور سوالات نکنید، حتی داستان گاو بنی اسرائیل رو یادم میاد. بله. عرض کردم که تکرار نمی کنم، یا آیه شریفه قرآن آیه 101 سوره مبارکه مائده یادم میاد، همون موقع عرض کردم، الان هم عرض بکنم که خدای تبارک و تعالی می فهمد لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، آی مؤمنین از چیزایی سوال نکنید که اگر براتون آشکار بشه ناراحت میشید. خب آقای محترم این همون سواله، اگه انتوب دلکم، اگه برای شما آشکار بشه، این خانم میگم بله من رابطه داشتم، خب ناراحت میشید، به هم میریزید، سوال نکنید لطفا. اما سوال اصلی اینه که ایشون سوال کرده من چیکار کنم؟ بالاخره من عذر میخوام سوال رو یه بار دیگه زحمت
بله،
نیست من فکر میکنم یه نکته دیگه هم داشت.
بله خواهش میکنم. بله فهمیدن که اگر همسرم سوال کرد که قبلا با کسی رابطه داشتی، در صورتی که واقعا رابطه داشتم حالا چه جوابی باید بدم؟
آها، اگه داشتم چه جوابی بدم؟ بله. خب خیلی سوال اساسیه، یعنی در حقیقت سوال نکته اصلیش هم اینجا.
بله.
شاید اون حالا یک مقدمه بود که من عرض کردم. ببین اگر که من یادم میاد هفته قبل تو سوالاتی که ازت مطرح فرمودید، خانم محترم این سوال کرده بودن که شوهر من از روابط قبلی من اطلاع داره و الان با من بد اخلاقی میکنه و اعتمادش از من سلب شده. اگر خانم عزیز و محترم شما از اون مواردی است که رابطه‌ای داشتید و همه میدونن، الان دیگران میدونن و میدونید که این آقا از جایی بویی برده و اصلا میدونه داستان رو و الان اومده و میخواد از شما اعتراف بگیره، همه میدونن چیز آشکاریه، همینطور که در بحث خواستگاری عرض کرده بودم خانم عزیز اگر رابطه‌ای داشتی و دیگران میدونن بگو در همین فرآیند خواستگاری، این کوه استرس رو از دوشت وردار. تا کی میخواهید لاپوشونی کنی؟ تا کی میخوای دغدغه داشته باشی؟ بگو، راحت کن خودتو، یا طرف شما میپذیره یا نمیپذیره، خیلی خوب نپذیرفت میره کس دیگه، ان شاء الله بالاخره یکی بیاد ویژگی خوب شما رو ببینه حتما باهاتون ازدواج میکنه. و اگرم به هر حال خواستگاری شما کم بشه، این تاوان اشتباهی است که شما دارید میدید و اشتباه کردید، نه ولی چنین اشتباهی میکردید. الان هم اگر داستان واقعا همین جوره، همه میدونن، خیلی ها میدونن این رابطه رو و شما میدونید که این آقا فهمیده و دیگران بهش رسوندن و اطلاع داره، من اعتقادم اینه شما بگید، هی انکار نکنید، این بدتر میشه. میگه آخه من مثل روز برام روشنه، به من ثابت شده، من قطعا میدونم این اتفاق افتاده، با طرف رفتم با خودش صحبت کردم، چطور آخه تو داری انکار میکنی؟ من هفته قبل گفتم اگر اینجور چیزیه بهش بگید بچگی کردم، اشتباه کردم، ناپختگی، از روی ناپختگی بوده و پشیمون شدم، توبه کردم، میخوام کنار شما باشم، اشتباهاتمو میخوام جبران کنم و راهکارایی رو عرض کردم. همون راهکارا رو به این خانم عزیز و محترم هم عرض میکنم. اما اگر نه، الان هیچکی نمیدونه مورد شما، هیچکی نمیدونه جز خودتون و خدای خودتون و یقین هم دارید که اون طرف سوتی نداده،
در واقع بر اثر یک اشتباه یا شاید حتی جور کنجکاوی در واقع بدون منشأ،
حالا یا کنجکاوی بدون منشأ یا اصلا طرف مثلا یه جورایی بدبینی، بددلی، میدونید یه جورایی همون اختلال هذیانی که من بارها عرض کردم یا اینکه نه میدونید یه آدمیه مثلا میخواد حالا خیالش راحت شه، یه دغدغه‌ای داره، خودش مثلا یه ارتباطات این چنینی داشته.
حالا جالبه خیلی وقتا مثلا اثر پرحرفی اینا رو میپرسن، یعنی سر تفنن اصلا خیلی حالا جوابی هم نگیره، اصلا دنبال جواب خیلی نیست.
بله
فکر کنه جزء موضوعاتی که حتما باید بشینه روش حرف بزنه اول
و که خیلی واقعا خطرناکه. اینجا ما به شما خانم محترم عرض میکنیم نه خیر، جواب ندید و یه جوری فرار کنید، یه جوری فرار کنید. یادتون باشه که جز راست نباید گفت و هر راست نشاید گفت. ما هر راستی رو نمیتونیم بگیم، چون اگه شما راستش رو بگید مفسده ایجاد میکنه، زندگیتون رو خراب میکنه، نابودتون میکنه. اصلا نه، اینجا بهترین کار توریه است. توریه چیه؟ توریه اینه که آدم دروغ نمیگه اما یه جوری جواب میده که طرف یه جوری دیگه برداشت میکنه. من فکر میکنم برای تبیین توری همون مثال معروفی که حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نشسته بودن، ظالمی در پی مظلومی بود، مظلوم اومد و رد شد و به آقا عرض کرد که آقا خلاصه ظالمی دنبال من، اگه از شما پرسید یه جوری خلاصه نفرمایید که من از اینجا رد شدم. آقا از اینجا پشتن اون ور نشستن، ظالم رسید و گفت که شما کسی رو با این مشخصات دیدید یا نه؟ حضرت فرمودن نه، از وقتی که من اینجا نشستم ندیدم. از وقتی که من اینجا نشستم ندیدم. بله، از وقتی که ایشون بعد که اون رفت اومدن آقا اینجا نشستن، میتونید اینجا توریه کنید و من اصلا موافق نیستم با گفتنش، چون واقعا مفسده داره و زندگی شما رو خراب میکنه.
بله خیلی متشکرم شما آقای دهنوی. میتونید در همه مباحثی که در برنامه روی صحبت میکنیم شما هم اصلا نظر بفرمایید، به 20339 ارسال پیامک داشته باشید. متشکرم. این سر کوتاه میزنیم با تا فرمان، باز میکردیم و بخش پایانی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. بله متشکرم از شما که همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید. به من آخرین سوال برنامه این هفته این سوال رو مطرح میکنم که عزیزی از پیش شماره 913 با ما در میون گذاشتن. فهمدن که آی دهنوی، با خانواده ازدواج کردم که برادر شوهر رو محرم میدونن و انتظار دارن با اون مثل محرم برخورد کنم، وگرنه اونو بی احترامی تلقی میکنن، باید من چیکار کنم؟
ببینید، خب برادر شوهر فرمودید؟
بله برادر شوهر.
خب برادر، بله، بعضی‌ها متأسفانه من دیدم توی پیامک‌ها هم که برادر شوهر رو محرم می‌دونن، یا حتی از اون ورم خواهر زن رو مثلا محرم می‌دونن با این آقا و یه جورایی برخورد می‌کنن این محرم باشون، دیده بوسی می‌کنن، دست میدن، مثلا هم رفتاری که دیگه حالا با محارم ما داریم. حالا جالبه، حضرت علی هم یادتون هست در بحث ازدواج جدام خیلی پیامک، من به مناسبت یه نکته ای رو عرض کردم در بحث ازدواج برای خواستگاری که خانم آقا شما هنوز محرم هم نیستید در فرآیند خواستگاری، باید مراقب باشید. چقدر پیامک اومد آقا مگه پسر عمو نامحرمه؟ مگه دختر خاله نامحرمه؟ تازه خیلی ها فهمیده بودن که بابا اینا نامحرمن. یه عده ای هم حتی دختر عمو، پسر عمو، پسر عمه، خاله اینا رو نامحرم نمیدونن و بعضی هم نامحرم میدونن نامحرمن، اما مثل محرم باشون برخورد میکنن و میگن آقا ما چیزی تو دلمون نیست، ما اگر دست میدیم و اینا، این خواهر برادر، رابطه ما خواهر برادریه. عزیزان بدونن همه اینا نامحرمن در فقه ما و تمام برخوردی که ما با یک نامحرم داریم باید با همه اینا هم داشته باشیم. شما نباید باشون دست بدید، این حرامه. خیلی باید مراقب به حجابتون باشید، پوششتون. خب معلومه پوشه اون نامحرمه، باید پوشش رو ما کامل باشه و حتی قهقهه مثلا خنده های بلندی که تحریک آمیزه، چون ما داریم در فتاوامون که خانوم نباید جلوی نامحرم قهقهه بزنه، خنده های تحریک آمیز داشته باشه، اینا همه نامحرم هستن، دقت بکنید. و حتی اگر قصد ریبه نباشه، اینم نکته، یا بر اساس فتاوی میگن من دست میدم آقا اصلا قصدم لذت نیست، میگن اشکال داره، حتی با قصد ریبم اگر نباشه اشکال داره. من به این خواهر عزیز عرض میکنم شما با محبت و مهربانی بگید به این خانواده که این حرامه، چون گفتن برداشت میکنن که من بی احترامی میکنم. خب شما میتونین احترام از راههای دیگه، با گفتگوهای منطقی، با اظهار برحال بزرگ بدارید او رو، خیلی ما راهکار داریم. جلوشو مثلا پاشید، به احترامشون پاشید، از این راه بتونید اون احترام رو در حقیقت قائل بشید، اما بهشون برسونید با محبت و مهربانی که ایشون نامحرم هست و من نمیتونم مثل یک محرم باشون برخورد کنم.
خیلی متشکرم آقای دهنوی از اینکه این هفته هم همراه ما بودید، از شما سپاسگزارم و از همه شما عزیزان بیننده که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه گلبرگ بودید. حتما میدونید که در طول هفته هم میتونید با برنامه گلبرگ ارتباط باشید و 20339 سال پیامک داشته باشید. آقای دهنوی تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنیم و با همه شما عزیزان بیننده خداحافظی میکنیم و از همه شما در این ماه پر خیر و برکت التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، به صبح ازل به شام ابد عاشقان تو. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. به آسمان امی در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب زبانه های خیال تو.